فصل بیستم، مردی به نام اوه و یک متجاوز.
در حالی که در گاراژ باز است، اوه حداقل 20 دقیقه روی صندلی راننده سابش نشسته باقی می‌ماند. در 5 دقیقه اول گربه از روی صندلی کمک راننده با نگرانی به او نگاه می‌کند، انگار معتقد باشد یک نفر باید گوش اوه را بکشد. در 5 دقیقه بعدی طرز نگاهش عوض می‌شود و به نظر وحشت زده می‌آید. بعد چند ثانیه‌ای فرا می‌رسد که گربه سعی می‌کند به طور مستقل در خود را باز کند. وقتی موفق نمی‌شود، روی صندلی دراز می‌کشد و می‌خوابد. وقتی گربه به پهلو می‌خوابد و شروع می‌کند به خور را پف کردن، اوه نگاهی به او می‌اندازد. بگذار بخوابد. وقتش رسیده که مشکل به شیوه‌ای عملی حل شود. نمی‌توان این مسئله را انکار کرد. دوباره به پارکینگ خودروها نگاه می‌کند. به گاراژ روبرویی. حداقل 100 بار با رونه آنجا ایستاده بود. آن موقع با هم دوست بودند. اوه در زندگیش آدم‌های زیادی را نمی‌شناسد که بتواند در موردشان چنین ادعایی بکند. اوه و همسرش سالها قبل اولین کسانی بودند که در این منطقه ساکن شدند. آن موقع که این منطقه تازه ساز بود و اطرافش پر درختان جنگلی. روز بعد آنیتا و رونه به اینجا آمدند. آن موقع آنیتا هم مثل سونیا باردار بود و به این ترتیب با هم دوستان صمیمی شدند. خصلتی که فقط زنها دارند و مثل تمام زنهای دیگر که با هم بسیار صمیمی هستند، آنها هم بلافاصله تصمیم گرفتند رونه و اوه را با هم دوست کنند، چون علایق مشترک زیادی داشتند. اوه اصلا متوجه منظور آنها نشد، رونه که ولوو سوار می شد. نه اینکه اوه با شخص رونه مشکل خاصی داشته باشد، نه، او شغل آبرومندانه‌ای داشت و بیش از حد کفایت حرف نمی زد. همسر اوه همیشه تأکید می کرد، درسته که رونه ولوو می رونه، ولی این دلیل نمی شه که اون یک احمق به تمام معنا باشه. پس اوه تحملش کرد. پس از مدتی حتی ابزار کارش را به او قرض داد و در یک بعد از ظهر انگشت شست به کمربند در پارکینگ ایستادند. با هم درباره قیمت یک دستگاه ماشین چمنزنی صحبت کردند و هنگام رفتن با هم دست دادند. انگار تصمیم برای دوست شدن یک جور معامله باشد. وقتی کمی بعد به گوششان رسید که قرار است همه تیپ آدمی به سایر خانه‌های شهرک نقل مکان کنند، در آشپزخانه اوه و سونیا دور هم نشستند و فکر کردند. وقتی آنجا را ترک کردند، قوانین زیادی برای منطقه مسکونی وضع کرده بودند، از جمله نصب تابلوهایی که مشخص می‌کردند چه چیزهایی مجازند و چه چیزهایی غیر مجاز، و قانون جدیدی هم برای تشکیل انجمن وضع شد. اوه رئیس شد و رونه نایب رئیس. در ماه‌های بعد دوش به دوش هم به محوطه قرار دادن زباله‌ها سرک می‌کشیدند، به جان افرادی که اشتباه پارک می‌کردند غر می‌زدند، سر خرید رنگ برای نمای ساختمان و ناودانی‌ها با مغازه‌داران چانه می‌زدند و چپ و راست به مأمور مخابرات که برای کابل‌کشی به منطقه آمده بود اعتراض می‌کردند. نه اینکه آنها از جزئیات دقیق کابل‌کشی اطلاع داشته باشند، ولی به حکم تجربه می‌دانستند که اگر بالای سر مأمور نیستند، کارش را درست انجام نخواهد داد. گاهی هر دو زوج با هم غذا می‌خوردند، گرچه این اتفاق زیاد پیش نمی‌آمد، چون اغلب مواقع اوه و رونه در پارکینگ بودند، با لگد به لاستیک های خودروشان میکوبیدند و کل شب در حال مقایسه حجم فضای صندوق عقب و فاصله محورها و سایر مسائل مهم بودند. ولی با این حال شکم های سونیا و آنیتا هر روز برآمده تر می شدند، چیزی که باعث شد آنیتا به گفته رونه کمی سبک سر شود. از زمانی که آنیتا پا به 3 ماهگی گذاشته بود، رونه مجبور بود تقریبا هر روز قوری قهوه را از داخل یخچال بیرون بیاورد. سونیا هم هر لحظه تغییر خلق میداد. خلقش حتی سریع‌تر از درهای باد بزنی تغییر میکرد که در فیلم‌های وسترن دیده میشد و جان وین هم در این فیلم‌ها بازی میکرد. همین مسئله باعث شد که اوه دیگر اصلاً دهانش را باز نکند، چیزی که خودش باعث عصبانیت بیشتر سونیا میشد. سونیا اگر عرق نمی‌ریخت از سرما می‌لرزید و به محض اینکه اوه از اینکه با سونیا دعوا کرده پشیمان و در نهایت مجبور میشد درجه رادیاتور را نیم واحد افزایش دهد، سونیا دوباره شروع میکرد به عرق ریختن و بعد اوه مجبور میشد دور جدید را شروع کند و درجه رادیاتور را به وضع سابق برگرداند. سونیا انقدر موز می‌خورد که میوه فروش محله فکر کرده بود اوه در خانه‌اش باغ وحش افتتاح کرده است، از بس که جلوی مغازش سبز می‌شد. در یکی از شب‌ها که اوه و رونه روی تراس خانه رونه نشسته بودند، میزبان گفت هورمون‌هاشون رقص جنگ را انداختند. خانم‌ها هم در آشپزخانه سونیا و اوه چون باتمه زده بودند و درباره مسائلی حرف می‌زدند که مختص زن‌ها بود. رونه تعریف کرد که روز قبل آنیتا را جلوی رادیو پیدا کرده، در حالی که داشته هق هق می کرده. آن هم فقط به این دلیل که از رادیو یک موسیقی قشنگ پخش می شده است. اوه با سردرگمی پرسید یک موسیقی قشنگ؟ رونه پاسخ داد یک موسیقی قشنگ. هر دو مرد سرشان را همزمان تکان دادند و در سکوت کامل به تاریکی زل زدند. رونه دست آخر گفت باید چمنها را کوتاه کنم. اوه سرش را تکان داد و گفت برای دستگاه چمنزنی تیغ خریدم. رونه پرسید دونه چند؟ و اینطور بود رابطهشان. سونیا شبها رادیو را میگذاشت روی شکمش، چون معتقد بود که بچه با شنیدن موسیقی تکان میخورد. اوه که با دید تردیدآمیزی به قضیه نگاه میکرد روی مبل راحتیش مینشست و وانمود میکرد دارد تلویزیون میبیند، ولی در اصل داشت به این مسئله فکر میکرد که اگر بچه به دنیا بیاید و بفهمد او علاقه خاصی به موسیقی ندارد چه خواهد شد. اینطور نبود که اوه هراس داشته باشد، نه، او فقط نمیدانست چطور باید خودش را برای پدر شدن آماده کند. او یک جوری سراغ یک دفترچه راهنما را گرفت، ولی سونیا به او خندید. اوه واقعا نفهمید چرا، مگر برای هر چیز ممکن و غیر ممکن یک دفترچه راهنما وجود نداشت. او شک داشت بتواند پدر خوبی شود، چون به کودکان علاقه خاصی نداشت. در مقام یک کودک هم نقش خودش را خوب بازی نکرده بود. سونیا معتقد بود که او باید با رونه حرف بزند، چون او هم در همین موقعیت قرار دارد. اوه اصلا سردر نمی آورد. رونه که قرار نبود پدر فرزند او شود، او پدر فرزند خودش می شد. اوه و رونه به این نتیجه رسیدند که در این مورد حرفی برای گفتن وجود ندارد. البته همین هم ارزشمند بود. شبها که آنیتا می آمد، با سونیا در آشپزخانه می نشست و با او درباره درد زایمان حرف می زد. اوه و رونه می گفتند خب، آنها سرشان گرم است. بعد به انباری اوه می رفتند و در سکوت وسایل را روی میز کار جابجا می کردند. وقتی سومین شب متوالی را هم در پشت درهای بسته گذراندند، بدون اینکه بدانند باید چه کنند، با هم به توافق رسیدند که برای خودشان یک سرگرمی دست و پا کنند تا به گفته رونه اهالی تازه وارد محله فکر نکنند که آنها دست به اعمال غیر اخلاقی میزنند. به نظر اوه هم این بهترین راه حل آمد. پس دست به کار شدند. در حین کار کردن زیاد با هم حرف نمیزدند، ولی در رسم و اندازه‌گیری زاویه ها به هم کمک میکردند. هر دو دقت میکردند که گوشه های کار تمیز از آب در بیاید. و اواخر یک شب وقتی سونیا و آنیتا وارد چهارمین ماه بارداری شده بودند، دو تخت چوبی به رنگ آبی آسمانی در اتاق نوزاد هر دو خانه قرار داشت. وقتی چشم سونیا به تخت افتاد، اوه غرغر کنان گفت اگه نوزاد دختر شه میشه چوبا رو صورتی کرد. سونیا دستهایش را دور گردن او قلاب کرد و اوه احساس کرد که پوست بدنش به خاطر قطرات اشک خیس شده است. همانطور که گفته شد، هورمون ها دیوانه بازی در می آوردند. سونیا نجوا کنان گفت دوست دارم از من خواهش کنی همسر قانونیت شم. و همینطور هم شد. آنها در شهرداری به عقد هم در آمدند. از افراد خانوادهشان کسی باقی نمانده بود، پس فقط رونه و آنیتا در این مراسم شرکت داشتند. سونیا و اوه حلقه های انگشتر را دست هم کردند و بعد چهار نفری به رستوران رفتند. اوه پول غذا را حساب کرد، ولی رونه در کنترل صورت حساب به او کمک فراوانی کرد تا همه چیز قانونمند پیش برود. البته صورت حساب درست نبود. پس از نیم ساعت سر و کله زدن و جر و بحث، گارسون را متقاعد کردند که راحت ترین کار برای او این است که مبلغ را به نصف تقلیل دهد، وگرنه مجبور می شوند از دست او شکایت کنند. اصلا معلوم نبود از دست چه کسی، برای چه چیزی باید شکایت شود. ولی گارسون بالاخره تسلیم شد. به آشپزخانه رفت و نفرین کنان و فریاد کشان صورت حساب جدید نوشت. اوه و رونه هم خشمگین و عصبانی برای هم سر تکان دادند و کار هم دیگر را تایید کردند، بدون اینکه متوجه شوند همسرانشان 20 دقیقه قبل تاکسی گرفته و به خانه رفتند. اوه غرق در افکار خیش، در حالی که داخل ساب نشست و به در گاراژ رونه نگاه می کند، سرش را تکان می دهد. اصلا به یاد نمی آورد که آخرین بار چه زمانی به اشتباهش اعتراف کرده. چراغ را خاموش می کند و ضربه نرمی به پهلوی گربه می زند. گربه از خواب می پرد و پیاده می شود.
اوه؟
صدای ناآشنایی را می شنود که کنجکاوانه سوال می کند. لحظه ای بعد، زن ناآشنایی که صدای ناآشنا مال اوست، سرش را داخل گاراژ می کند. زن که باید 40 و اندی سال داشته باشد، یک شلوار جین کهنه و یک بادگیر سبز بسیار بزرگ پوشیده است. صورتش بدون آرایش است و موهایش را دم اسبی بسته است. گستاخانه وارد گاراژ می شود و با علاقه به اطراف نگاه می کند. گربه یک قدم به جلو بر می دارد و با فخفخ کردن به او هشدار می دهد. زن می ایستد. اوه دستهایش را می کند داخل جیبهای شلوارش.
بله.
اوه؟
زن سؤالش را تکرار می کند. با چنان لحن اغراق‌آمیزی که شیوه آدم‌هایی است که سعی می‌کنند به یک نفر چیزی غالب کنند و در این حال می‌خواهند وانمود کنند که تا به حال به کسی چیزی غالب نکرده‌اند.
اوه می‌گوید: من به چیزی احتیاج ندارم.
و با سر به بیرون گاراژ اشاره می‌کند. البته با ذکر این نکته که زن به خودش زحمت ندهد به گاراژ‌های دیگر سر بزند، بلکه از همان راهی که آمده برگردد.
زن اصلاً تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد.
دستش را دراز می کند و می گوید:
اسم من لنا یونسونه، خبرنگار روزنامه هستم. و
اوه اول به دست نگاه می کند، بعد به او. دوباره می گوید:
من به چیزی احتیاج ندارم.
زن می پرسد: چی؟
حتما می خواهید آبون مانمون کنید، ولی نمی خوام.
زن به نظر کمی آشفته می شود.
بله، ولی من روزنامه فروش نیستم، مقاله می نویسم، خبرنگارم.
زن مثل تمام خبرنگاران حرف میزند. کسانی که سعی میکنن بیش از حد واضح صحبت کنن، چون فکر میکنن تنها مشکلی که آدمهای عاقل با آنها دارن این است که دفعه اول متوجه حرفهایشان نشده اند.
اوه میگوید: به هر حال من چیزی نمیخوام.
و شروع میکند به هل دادن او به بیرون گاراژ. زن معترضانه میگوید:
ولی من میخوام با شما حرف بزنم اوه.
و سعی می‌کند دوباره به زور وارد گاراژ شود. اوه کف دست‌هایش را طوری در هوا تکان می‌دهد انگار دارد با تکان دادن یک فرش نامرئی زن را از خودش دور می‌کند. زن با آرامش می‌گوید:
شما دیروز تو ایستگاه قطار جونی مرد و نجات دادید. به همین دلیل می‌خوام با شما صحبت کنم.
از قرار معلوم می‌خواهد به حرف زدن ادامه بدهد، ولی متوجه می‌شود که حواس اوه جای دیگری است. نگاهش از او عبور می‌کند و چشمانش تنگ می‌شوند. اوه قرولان کنان می‌گوید:
لعنت بر شیطان.
زن ادامه می دهد:
من می خواستم از شما بپرسم.
ولی اوه از کنار او رد می شود و دنبال اشکودای سفید می رود که از پارکینگ خودروها رد شده و به سمت خانه ها در حرکت است. وقتی اوه با عجله خودش را می رساند و به شیشه اشکودا می کوبد، زن عینکی که روی صندلی کمک راننده نشسته جوری وحشت زده می شود که پرونده ای را که در دست دارد به سرش می کوبد. ولی مرد سفید پوش اصلا به روی خودش نمی آورد. شیشه را پایین می کشد. می پرسد:
بله؟ اوه می گوید: تردد خود را تو منطقه مسکونی ممنوعه.
و با کف دست به ترتیب به خانه ها، اشکودا، مرد پیراهن سفید پوش و محل پارک خود راها اشاره می کند.
ما اینجا تو پارکینگ پارک می کنیم.
مرد پیراهن سفید پوش به خانه ها نگاه می کند، بعد به محل پارک خود راها و دست آخر به اوه.
از بخشداری اجازه دارم تا جلوی خونه ها برم. بنابراین از شما خواهش میکنم راه رو باز کنید.
این جواب اوورا جوری آشفته میکند که چند ثانیه ای طول میکشد تا بتواند به جز ناسزا جواب دیگری بدهد. مرد در این فاصله از داخل داشبورد یک پاکت سیگار بیرون میکشد و آن را روی رانش میکوبد. از اوه خواهش میکند لطفاً از سر راه کنار برید. اوه از او میپرسد: اصلا اینجا چی کار دارید؟ مرد پیراهن سفید پوش درست مثل صدای ضبط شده ای که از آدم میخواهد پشت خط بماند به شکل کسل کننده ای میگوید:
به شما مربوط نیست.
مرد سیگاری را که از داخل پاکت بیرون کشیده گوشه ی لبش میگذارد و آن را روشن میکند. اوه جوری سخت نفس میکشد که چیزی نمانده قفسه سینه‌اش از جا کنده شود. زن عینکی پرونده‌اش را مرتب میکند و عینکش را دوباره سر جای درستش مینشاند. مرد طوری آه می کشد. انگار اوه کودک مزاحمی باشد که از اسکیت سواری در پیاده رو دست بر نمی دارد.
خودتون خبر دارید من اینجا چی کار می کنم. ما از رونه مراقبت می کنیم. همون مردی که تو آخرین خونه زندگی می کنه.
مرد دستش را بیرون می آورد و خاکستر سیگار را می تکاند.
اوه می گوید مراقبت.
مرد با بی‌تفاوتی سرش را تکان می‌دهد و می‌گوید بله. اوه با عصبانیت می‌گوید
اون وقت اگه همسرش نخواد چی؟
و با انگشت اشاره به سقف خود را می‌کوبد. مرد سفید پوش به زن عینکی که روی صندلی کمک راننده نشسته ناامیدانه نگاه می‌کند. بعد رویش را به سمت اوه می‌چرخاند و مخصوصاً چنان آهسته حرف می‌زند که انگار اوه در غیر این صورت از حرف‌های پیچیده او سر در نمی‌آورد.
شما تصمیم گیرنده نیستید. تصمیمیه که تو کمیسیون گرفته شده.
نفس کشیدن برای اوه هر لحظه سخت‌تر می شود. اوه نبضش را در گردن احساس می کند. با دندانهایی به هم فشرده می گوید
شما با این ماشین وارد منطقه مسکونی نمی شید.
مشتهایش گره شدند. لحن صدایش تهدیدآمیز است. ولی مرد سفید پوش کاملاً بیخیال است. از بیرون سیگار را روی در راننده خاموش می کند و ته سیگار را روی زمین می اندازد. انگار هرچه اوه گفته است جملات بی سر و تهی هستند که از دهان یک پیر مرد بیرون آمده. دست آخر می گوید
اون وقت دقیقاً چی کار می کنید تا بتونید جلوی منو بگیرید اوه؟
مرد سفید پوش طوری اسم اوه را به زبان می آورد که باعث می شود اوه چنان قیافه‌ای به خود بگیرد انگار یک نفر با دژکوب شکم او را دریده است. اوه با دهان باز به مرد زل می زند. نگاهش را از بالای اشکودا می چرخاند.
اسم ما از کجا می دونید؟
مرد می گوید درباره‌تون یه چیزایی می دونم. اوه موفق می شود درست قبل از اینکه اشکودا حرکت کند پایش را عقب بکشد. اوه که شوکه شده می ایستد و از پشت به خود را زل می زند. خانم بادگیر پوش که پشت سر اوه ایستاده می پرسد
کی بود؟
اوه بی اختیار به صورتش دست می کشد و بلافاصله از زن بازخواست می کند.
شما اسم ما از کجا می دونید؟
زن قدمی به عقب بر می گردد و بدون اینکه از مشتهای گره کرده اوه چشم بردارد از صورتش چند تار مو کنار می زند.
من خبرنگار روزنامه محلی هستم. ما از مردمی که شاهد نجات دادن اون مرد به دست شما بودن سوال کردیم.
اوه در حالی که دهانش از شدت خشم کف کرده دوباره می پرسد.
اسمم از کجا میدونید؟
زن میگوید
شما پول بلیتو با کارتتون پرداخت کردید ما از کارمند باجه سوال کردیم
و یک قدم دیگر به عقب میرود. اوه نعره میکشد
اون وقت اون از کجا اسم منو میدونه؟
و با دست به اشکودا اشاره میکند. حالا انقدر خشمگین است که رگهای پیشانیش مثل تعدادی مار از زیر پوست نمایان شدند. زن میگوید
من اطلاعی ندارم.
اوه پر سر و صدا نفسش را از بینی بیرون می‌دهد و با نگاه او را چهارمیخ می‌کند. انگار بخواهد بفهمد آیا زن دروغ می‌گوید یا نه. زن به او تضمین می‌دهد
واقعا اونو نمی‌شناسم. تا به حال هرگز ندیده بودمش.
اوه شدیدتر از قبل به او زور می‌زند. بعد با خشم سرش را تکان می‌دهد. برمی‌گردد و به سمت خانه راه می‌افتد. زن خبرنگار او را از پشت صدا می کند ولی اوه اکسال عمل نشان نمی دهد. گربه دنبال او به راه رو می رود. اوه در را پشت سرش می بندد. ته خیابان مرد سفید پوش و زن عینکی پرونده به دست زنگ خانه آنیتا و رونه را می زنند. اوه در راه رو روی چهار پایه می نشیند. از شدت تحقیر بدنش به رعشه افتاده است. تقریبا داشت این احساس را فراموش می کرد. احساس تحقیر شدن، ناتوانی، این احساس که آدم در مقابل پیراهن سفید پوش ها بیدفاع است. و حالا دوباره برگشتند. از زمانی که سونیا و او از سفر اسپانیا برگشته بودند، سر و کله این آدم ها دیگر اینجا پیدا نشده بود. از بعد تصادف.